بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 49. 322. و اما محصولات و مخلوقات تولیدی بشر چیستند و چگونه آن را می سازد؟ سه نوع تولیدات دارد: تولیدات ساخت حواس پنجگانه، تولیدات ساخت ذهن و تولیدات ساخت اعضا، یعنی کالاهای حسی و ذهنی و عینی. و در واقع این نوع کالا سه مرحله از تولید هستند تا کالایی به مرحله مصرف شدگی کامل و آشکار برسد و تبدیل به ابزار آشکار سلطه و نابودی گردد. و در این حال در هر مرحله ای نیز خود کالایی است و مصرفی. پس سه مرتبه از مصرف و نابود سازی داریم که در آن واحد سه مرحله از تولید است و این همان مراحل و مراتب خودخواری انسان است و تباهی و خودبراندازی انسان. 323. محصولات آدمی و اعمال حواس پنجگانه مرحله شناخت و ساخت مواد اولیه است. ذهنیات آدمی مرحله ارزیابی و محاسبه و برنامه ریزی خط تولید است و همه عناصر کاربردی این مرحله نیز از جنس همان مواد اولیه که تهیه شده در حوزه محسوسات است. و اما ابزار سازی کار اعضا و جسمانیت متحرک است مثل دست و پاها، و کالای تولید شده عینی همان تجلی محسوسات و برنامه‌های ذهن است. این هر سه مراحل تجزیه و تحلیل دادن جهان است و تبدیل جهان به کالاهایی که هر یک مشابهی ظاهری در جهان واقعیت عینی دارد. یعنی این روند تولید از حس تا ابزار عینی یک جریان مشابه سازی است، یعنی جریان باز سازی واقعیت عینی. واقعیتی که در حقیقت همان انسان است، انسان انبساط یافته و در دسترس و قابل تصرف که در معرض دید قرار گرفته است و خود را ظاهرا موجوداتی غیر از انسان می نماید. یعنی انسان خودش را تجزیه و تحلیل داده و مبدل به کالاهایی قابل مصرف برای خودش می کند. یعنی جریان بازیابی و بازسازی و بازبینی و بازخاری، و این عمل مکرر و مستمر انسان است. یعنی خودخاری مستمر، یعنی این جریان توفاله و زباله نمودن خیش است تا بی نهایت، تا جایی که این توفاله سنگ شده و از سنگ هم سقیلتر و سیاهتر و غیر قابل مصرف شده است. و این همان مقام اسفل از سافلین است که آدمی مبدل به توفاله دوزخ یا سقر می گردد. و این همان بدل شدن انسان به چیزی غیر قابل تبدیل و عقیم است و نابودی جاودان. 324. آدمی چیزی را که شبیه خودش می‌یابد میل به تصرف آن دارد، میل به بلعیدن آن و از آن خود نمودن، و این همان میل به تجزیه و تحلیل دادن جهان است، زیرا جهان همان انسان انبساط یافته است. و این است که انسان در هر چه که می نگرد و تجربه می کند نشانی از خودش می یابد. اصلا این همان علت و جریان شناختن است و رابطه برقرار کردن است و مأنوس شدن با جهان، و این کل جریان شناخت اکثر بشریت بوده است و در ورای آن تماسی با جهان ندارد، زیرا به محض آشنایی و رابطه میل به تصرف و بلعیدن آن می‌یابد و لذا از ادامه شناخت و ارتقا باز می‌ماند. این همان راز مالکیت هم هست که میل اشباع ناشدنی می‌باشد. 325. انسان تا چیزی را شبیه من یافت می خواهد که از آن من کندش و منش کند و گویا از این طریق خیال ایمن شدن دارد، زیرا به محض اینکه چیزی را شبیه من می یابد و یا نشانی از من می بیند در همان دم مضطرب می گردد و احساس ناامنی می کند و در تصاحب و تصرف آن خیال رفع اضطراب دارد. و این وضع بسی ظریف است و با اندکی رجوع و نظر کردن بر خویشتن می توان آن را کاملا دید و فهمید و در همه لحظات زندگی آن را مشاهده نمود. این احساس ناامنی در من دیدن چیزها و احساس کذایی امنیت در تصرف چیزها همان طبع ابلیسی است و فریب ابلیس است و نشانه آشکار و همه جایی ابلیس و حضور اوست در رابطه بین انسان و جهان، یعنی در رابطه بین انسان و خودش. ابلیس اول شما را مضطرب می سازد و سپس شما را به خود فروشی می کشاند. گزارشی از قرآن کریم: آنچه که شبیه من است ابلیس است که نفس آدمی را بدل به خودش می کند، یعنی نفس آدمی را شبیه ابلیس می کند و از همین جاست که همه چیز شبیه من و نشانی از من می نماید. و آنچه که شبیه او می نماید رب است و نشانی از خالق و نفس را آیینه می کند و امر را به انسان تعلیم می دهد و راست می گوید. انسان خلق شده است تا بی شبیه ترین و بی همتا ترین راز و نشانه را بشناسد و ببیند و به طرفش برود و او شود. و ابلیس جهان را درست مطابق میل و آرزوهای هر نفسی به او نشان می دهد و او را وسوسه و جلب می کند. و این است که به قول قرآن و سخنان مکرر علی علیه السلام، آرزوها تباه کننده انسان است. در حدیث است از علی علیه السلام که خداوند انسان را از صورت رحمان آفرید و از روح خودش که امر اوست و رحمت اوست در آدم دمید. پس انسان ذاتاً صورت رحمانی و سیرت رحیمی دارد، یعنی مصداق بسم الله الرحمن الرحیم است، یعنی در سمت رحمان و رحیم است، یعنی در سمت خیش است. و این است که علی علیه السلام خودش را نقطه بای بسم الله می خواند. و آدمی در همان مرحله نخست تماس با جهان، یعنی با خود انبساط یافته به واسطه حواس پنجگانه که اساساً در یافت کنندگی جمادیت جهان است، باز می ایستد. چون میل تصرف در او مانع ادامه رابطه‌اش می شود و اکثر آدم‌ها در همین مرحله باز می ایستند و برخی تا حیوانیت جهان به پیش می روند و فقط همواره انگشت شمارانی تا انسانیت جهان را دریافت می کنند. هر کسی در هر مرحله ای که میل تملک و تصرف در او شروع و فعال شد، همانجا باز می ایستد و به تولید مشابه کالاهای آن می پردازد تا به واسطه حواس و جسمانیت قابل مصرف و بلعیدن باشد. و در هر مرحله ای که بازی ایستاد و شروع به مصرف آن نمود، همان می شود. و این است که قرآن بسیاری از آدمها را حیوان می نامد و بسیاری را سنگ می نامد و بسیاری را حتی از مرحله جمادی هم پست تر. و برخی انگشت شمار را که گرفتار من نشدند و او را در جهان دیدند دوستان خود می خواند، یعنی انسانهای کامل. 326. پس انسانی که در جهان او را می‌یابد ایمن می‌شود و مجبور به مصرف خیش نیست و آن که من را می‌یابد مضطرب می‌شود و شروع به مصرف من می‌کند و آن را می‌بلعد تا از شرش رها شود تا شاید ایمن گردد، ولی مستمراً ناامن‌تر و پریشان‌تر می‌شود. در واقع انسان منبین دارد ناامنی و استراب می بلد. انسان مضطرب انسانی بلنده است. مثلا اژدهایی که هرچه بیشتر می بلد گرسنه تر و تشنه تر و حریص‌تر و مجنون تر می گردد. اگر دقت کنید انسان‌های منبین و منخار که روحشان سراسر استراب و دغدغه و حرص است، مظاهر کثرت و افراط و اسراف هستند. پرخور، پرمدعا، پرحرف، پرآرزو، پر جنب و جوش چون دیوانه ها که حتی خواب راحتی هم ندارند. پرمصرف، به اصطلاح پرکار و همواره بی نتیجه و حریص‌تر و درمانده تر و ناکام تر. و هرچه درآمدشان بیشتر و مصرفشان بیشتر و رفاهشان بیشتر می شود، اضطراب و ناامنیشان هم بیشتر می شود. و لذا بایستی بیشتر تلاش کنند و بیشتر کالا تهیه کنند و بیشتر مصرف کنند تا بیشتر پریشان شوند. و این جریان تا سرحد جنون و سقوط و نابودی ادامه می‌یابد و آنگاه شروع به مصرف نابود شده خودش را می‌کند و این همان جریان نابودی یا مرگ جاودانه است، مرگی که جان کندن جاویده است. 327 انسان در هر مرحله ای که بازی ایستاد و شروع به مصرف خیش نمود، علوم و ابزارها و تجربیات و هنر و همه محصولات حاصل از این تولید او را در همان مرحله اش شدیدتر و محکمتر می کند. یعنی مثلا علوم و فنون و تجربیات و هنر و کالاهایی داریم و تمدنی داریم که بازی ایستاده در همان مرحله جمادیت است و لذا افراد پیرو به این مرحله را به جمادیت مستمر به پیش می‌برد. و این مثالی از تمدن معاصر خاصه در مغرب زمین است. و همینطور تمدن‌های حیوانی داریم و تمدن انسانی که همان تمدن هویت یا اوئیت است، همان جامعه صاحب زمان است و جامعه های بسیار کوچک چند نفری مؤمنین و مخلصین در دوران قبل از ظهور امام زمان. مثلا جامعه اصحاب کهف در قرآن نمونه ای از این امر می باشد. 328 جریان منبینی و بازسازی من و مصرف من همان جریان عادت هاست و حوزه همه اعتیادات بشری است. پس عادت یعنی عادت به من و من همان جوهری اعتیادی و عادت زای بشر است. در عادت هاست که آدمی به حوزه بازیهایش به من وسعت می دهد و در این کار همواره از جهان یعنی از واقعیت خودش دورتر شده و محصورتر می گردد و روز به روز گرفتار خودش می شود و تنش مستمرن در خواب و بیداری بر او هجوم می آورد و از آن رهایی ندارد و کارش در این وادی جنون و درماندگی به حدی میرسد که واقعا در جستجوی راه گریزی از من است و در این جستجوست که به دام الکل و انواع مواد مخدر و محرک و داروهای خواب‌آور و آرام بخش میافتد و این مواد که قرار است او را از شر منش نجات دهند، البته چند مدت کوتاهی این کار را می کنند ولی به زودی تمامیت من او را به جان او می اندازند و پریشان می شود و رضا اجبار به افزایش مواد کرخت کننده دارد و یا رجوع به موادی قوی تر و کرخت کننده تر. ولی دیگر این کار سودی ندارد و حالا دیگر تمامیت من او به وجود او زنجیر و قفل شده است. یعنی همه ی آنچه را که از انسانیت خودش تباه کرده و به مصرف رسانیده و بال گردنش شده است و این است که در اعتیاد به الکل و مواد مخدر جنون آگاه و یا ناخودآگاهی در خود را نابود کردن به وجود می آید که خودکشی علنی یکی از آنهاست. گزارشات و آمارها و تحقیقات بر روی معتادان در همه موارد نشان می‌دهد که همگی با شدت کم و بیش خودکشی را آخرین راه حل برای نجات از دست خودشان می‌دانند و به قول نیچه چه شب‌ها که به عشق خودکشی به صبح رسانیدند. و اگر قرن بیستم و خاصه دهه‌های اخیر اوج سرایت اعتیاد به مواد مخدر و محرک و داروهای کرخت کننده است، نشانی از اوج خودخواری انسان است و سقوط او در جمادیت و بلکه پست تر از آن. 329. اگر دقت کنیم در کلیه احکام دین و خاص شریعت محمدی جوهری شدیدی از ضدیت با عادات و مبارزه با آنهاست و این همان جنبه‌ای از مفهوم تقوا می باشد. روزه جنبه‌ای از عادت زدائی است در رابطه با خوردنی ها و آنچه که به واسطه دهان بلعیده می شود. انفاق عادت زدائی از احساس تملک بر اشیاء می باشد، یعنی ضد مالکیت در وجود فرد است. حرمت چشم در نگریستن به زنان نامحرم جنبه‌ای از عادت زدائی در بلعیدن نگاه است. گناه بودن عمل گوش دادن به سخنان محرمانه مردم جنبه‌ای از عادت زدائی از بلعیدن گوش است. و نماز که محور عادت زدائی است و اساس من زدائی و رجوع به او می باشد. در واقع احکام شریعت مبارزه انسان با بلعیدن است، مبارزه با بلعیدن جهان یعنی خیش، یعنی دین خدا راه گام به گام در سمت او قرار گرفتن و از شر من که همان ابلیسیت است نجات یافتن و خیش را از نابودی سازی برحذر داشتن. 330. ابزارها و کالاهای تولید شده به وسیله انسان بلعنده خیش در واقع زندانهای او هستند، زندانهایی که او برای نجات از استراب به آن پناه می‌برد. علم و فن و ابزارها و هنر و همه چیزش زندانهای اوست و تقویت و تشدید کننده عادتهای او، ولذا همواره از زندانی به زندانی محکمتر و با دشها و نگهبانان مسلحتر پناه می‌برد تا احساس مسئولیت نماید. و این است در تمدن معاصر همه محصولاتش جبری هستند و به جبرهای پیچیده و ثقیل تری می روند و صاحبان و مصرف کنندگانش را روز به روز به زنجیرهایی محکم تر می بندند و به خود معتاد تر می کنند، تا جایی که مثلا یک ساعت که برق قطع می شود گویا دنیا برای او سیاه شده و همه تشنجات و استرابات درونیش 200 چندان آشکارتر می شود. و یا مثلا وقتی یک فیلم تلویزیونی به خاطر دلیل فنی قطع می گردد گویا وجود تماشاگر به بتالت و عذاب مضاعف می رود. گوی این که شبان روز به او سرم هروئین وصل است و یک لحظه که قطع می شود خماریش آشکار و متشنج می شود. چرخ اتومبیلش که پنچر می شود گویا چرخ وجودش پنچر شده است. دو روز که حقوقش دیر می شود گویا در حال مرگ و نابودی است. یک شب که همسرش میل همخوابگی ندارد محیط خانه به تشنج و انتقام مبدل می گردد. یعنی حتی انسان‌ها ابزارهای اعتیادی و مصرفی همدیگرند و حالا یکی پیدا شود و فرد را به خودش بیاورد و او را مواجه با خودش نماید و آنچرا که هست به او خاطر نشان کند. اینجاست که تشنج و جنون و خماری به تمامیت آن آشکار می شود. یعنی اینکه کسی فقط برای چند لحظه ای من او را از او بگیرد و در مقابل چشمش قرار دهد یعنی اینکه چند لحظه ای او را از مصرف خودش محروم نماید. در اینجاست که این فرد دلش می‌خواهد که آن فردی را که با او این کار را کرده به قتل برساند. یعنی اگر این رساله در نظر اکثریت مردم بسی غیر قابل تحمل و نفرت آور می نماید، علت همین امر است: خماری. به مانند آن است که در حضور یک نفر معتاد و نشئه به مواد مخدر از مضرات آن سخن بگویی. 331. پس معرفت نفس تنها جریان و راه و روش ضد اعتیادی است، فلذا به ندرت کسی به آن میل می کند و به قول علی علیه السلام، کسی که از خودشناسی اکراه دارد مسلماً در گمراهی افتاده است، زیرا اکثراً تنها راه نجات از شر من یا ابلیس را بلعیدن و فنا کردن آن و فنا شدن به وسیله آن می دانند و این تجربه عمومی بشریت است. و اگر اکثراً میلی قلبی به دین خدا ندارند به همین دلیل است. خداوند در قرآن می فرماید هرگاه که با کافران و گمراهان خالصانه از خدا یاد کنید متوحش و مکدر و مضطرب می شوند. در واقع به لحاظی می توان گفت که یاد خالصانه خدا آنها را خمار می کند و روانشان به تشنج می افتد، زیرا یاد خدا توأم است با یاد خیش و خیش را به یاد آوردن. به یاد آوردن خیش که مرتباً در حال بلعیده شدن و تباهی است و فراموش شده است. و می دانیم که ذکر خدا همان به معنای نزدیکی است با خیش و حضور با خیش. و برای همین است که ضد انسانی ترین و پلیدانه ترین اعمال را فقط می توان در معتادین به مواد مخدر مشاهده نمود و تجربه نشان می دهد که در جمع معتادین یاد خدا و دین دردناکترین کارهاست. و برای همین است که معتادین به مواد مخدر خودفریبترین و فریبکارترین افراد هستند و علناً ضد دینترین گروه ها هستند، حتی اگر درویش و یا آخوند باشند. و خوب می دانیم که اکثر جریانات درویشی که مواد مخدر و محرک محور فعالیت هایشان می باشد در محافل خصوصی خود علناً خدا و رسول و ائمه و دین را مسخره می کنند و اهل دین را احمق می خوانند و خودشان را رندان جهان می دانند و برای پوشانیدن پریدی خودشان را تحت نام علی علیه السلام پنهان می کنند و تبلیغ می کنند که دین علی سوای دین محمد است و اصلا ضد آن است و علی علیه السلام ضد پیامبر بوده است. و حتی جریاناتی از این دراویش ملحد وجود دارند که ایدئولوژی خاصی تدوین کرده و میگویند این علی که ما نامش را به زبان میبریم یک علی سری و ایرانی است و ربطی با علی ابن ابی طالب ندارد و برای اینکه اهل دین با ما کاری نداشته باشند و رسوا نشویم چنین سخن میگوییم و این را از اسرار رندی می خوانند. البته مشابه این مکاتب به ظاهر دینی در غرب هم اواخر به وجود آمده است و علناً شیطان پرستی و پیروی از شیطان را پیشنهاد می کنند و می گویند باید درست به عکس احکام دین عمل کنیم تا رستگار شویم. در فرقه های اسلامی نیز حتی اسمن چون این فرقه ای داریم که به نام شیطان پرستان معروفند. البته این شیطان پرستان علنی از شیطان پرستان منافق صادق ترند. 332. نفس هر چیزی، یعنی چیزیت خاص هر چیزی که آن چیز را یک موجود مخصوص خودش می نماید و به نمایش می گذارد، همان کیفیت ارتباط آن چیز است با سایر چیزها در بیرون و با خودش در درون. یعنی نفس هر چیز و هستی هر چیزی همان کیفیت خاص گزارشگیری و گزارشگری آن چیز است. یعنی موجودات عالم جمادی از کیفیت خاص خود در رابطه برخوردارند و عالم نباتی از کیفیت کاملا دیگری. عالم حیوانی نیز همینطور و عالم بشری نیز. و هر موجود خاص در هر یک از این رده ها باز علاوه بر پیروی از قانون کیفی رده خیش، کیفیت خاص و خاص دیگری را در کل رابطه دارند. و اما بشر همه این لایه‌های وجودی رابطه و این کیفیت‌ها را در خود دارا هستند و علاوه بر آن کیفیتی مزید بر همه این رده‌های جمادی و نباتی و حیوانی را در خود دارد که آن همان کیفیت ارتباط بشری و موجودیت بشری است. و در این حال همه چیزهای عالم هستی، یعنی همه نفسها، از یک نفس واحدی برخوردارند که آن نفس وجودی و هستی گرایانه آنهاست که موجودیت آنها را موجب شده است. و نفس انسانی همانا یابنده و شناساننده و در جریان قرار گیرنده این نفسانیت و موجودیت واحد عالم هستی است و این جنبه‌ای از توحید و وحدت وجود است. و معرفت نفس یا نفس شناسی به معنای کامل قضیه، یعنی شناخت حضوری و عملی همین جریان نفس‌ها و ارتباط نفس‌ها و شناخت راز وحدت و مراتب نفس‌ها. و چون انسان جامع جمیع همه نفس‌های هستی است، برای همین هم معرفت نفس خودش به مثابه معرفت یافتن بر جهان است. و این است که علی علیه السلام می فرماید معرفت نفس اعظم همه علوم است و کمال معرفت هاست و هر کس نفس خود را شناخت همه جهان را شناخت و هر کس نفس خود را نشناخت هیچ چیزی را نشناخت. و امام صادق علیه السلام معرفت نفس را صراط المستقیم می‌خواند، یعنی شاه راه دین خدا و راه راستی. چون انسان خودش در دسترس‌ترین و نزدیک‌ترین موجود نسبت به خیش می‌باشد، پس شناخت جهان از طریق خودش کوتاه‌ترین فاصله برای رسیدن به واقعیت جهان است و به همین دلیل راه مستقیم نامیده می شود، یعنی میانبر و اتوبان. و معرفت نفس تنها راه راست و مستقیم و کوتاه و سریع و سیر است، بلکه راه راستی و صدق هم هست. و در واقع جز از طریق صدق اصلا معرفت نفس میسر نیست و بلکه فقط فریب نفس میسر است. همانطور که صدق محور و قلب دین است، بستر و محور معرفت نفس هم هست که معرفت نفس هدف ادیان الهی بوده است، یعنی با خود صادق بودن، و این به معنای با کل جهان صادق بودن است. زیرا کسی که با جهان راست باشد و راست بگوید، راست هم می شنود و با خودش نیست. به لحاظی معرفت نفس همان رابطه صادقانه انسان با خودش می باشد، یعنی با خود رو در رو بودن و مشاهدات را انکار نکردن و به خود پشت ننمودن و آنچه را که از این رویارویی با خود مشاهده می گردد تحریف و توجیه و تبدیل نکردن. و این یعنی پذیرش بی غرض و مرض و صادقانه و صمیمی خیشتن. اهل معرفت نفس خیش و غیر خیش نمی شناسد، بلکه هرچه که در خیش می بیند عیناً در بیرون هم می یابد و هرچه در بیرون مشاهده می کند سرنخش را در خودش نیز می یابد، مثل دو آینه روبرو و موازی. و این همان شباهت است بین انسان و جهان، یعنی انسانیت جهان و جهانیت انسان. و در جریان همین شبیه بینی است که آن فاجعه عمومی به تدریج و گام به گام اتفاق می افتد و آدمی را نسبت به خود بیگانه و بری و حتی خصم می سازد. 333. آدمی در هر تشابهی که از خود در غیر خود و یا از غیر خیش در خودش می‌یابد، در سرآغاز یک انتخاب بزرگ قرار دارد که به مثابه انتخاب سرنوشت است، زیرا این آغاز ارتباط است در آن واحد با خیش و جهان بیرون، یعنی این آغاز احساس وجود و ماهیت است نسبت به چیزی، آغاز تفکر و ارزیابی است، یعنی آغاز معرفت نفس طبیعی و خود به خودی است و نطفه شناخت و کاشت و دریافت. در واقع آدمی متوجه چیزی یا موضوعی و جریانی نمی شود مگر اینکه در آن شباهتی با خودش و در خودش می یابد. این شبیه بینی راز خاص الخاص موجودیت بشری است و نیز می تواند سرآغاز انحراف او از ذات خیش باشد و به گمراهی و عذاب و نابودی رفتن، که اکثرا هم چنین است. همینطور که موجودیت خاص الخاص بشری است که او را در فاصله بین دو مطلق اسفل السافلین و اعلا العلیین قرار می دهد. و این شبیه بینی راز بشریت است و بستر معرفت نفس نیز هست. و این کلام خدا در قرآن دقیقا همین امر تشابه بینی انسان و جهان را تداعی می کند که چرا در امر خلقت جهان تفکر نمی کنید تا عبرت بگیرید؟ اگر خداوند می فرمود که چرا در امور سایر انسانها تفکر نمی کنید تا عبرت بگیرید، البته خیلی جای حیرت و عبرت نبود. کما این که چون این آیاتی هم در قرآن فراوان داریم که مثلا چرا در سرنوشت سایر تمدنهایی که نابود شده اند تفکر نمی کنید تا عبرت بگیرید. پس معلوم است که بین انسان و جهان شباهتی وجود دارد که انسان می تواند از آن برای خودش عبرت بگیرد، گرچه علت این شباهت در سراسر ماجرای خلقت آشکارا بیان شده است. 334. مثلا وقتی در یک فرد دیگری نسبت به خودتان یک تشابه اخلاقی یا سلیقه‌ای یا اعتقادی و یا حرفه‌ای و امثال هم مشاهده می کنید، چه اتفاقی می افتد؟ مسلم است که همین نقطه اشتراک و شباهت میل نزدیک شدن را در شما برمی انگیزد که با او مرابطه کنید، معاشرت یا دوستی کنید و یا مشارکت کنید. در هر حال میل دارید به اون نزدیکتر شوید، یعنی این نقطه تشبیه همان نقطه اتصال و ارتباط شما می گردد. همه رابطه ها در همه حوزه های زندگی فردی و زناشویی و شغلی و علمی و غیره از شباهت ها آغاز می گردد. ولی وقتی که رابطه آغاز و فعال شد و توسعه یافت، به تدریج پی می‌برید که گویا تشخیص شما نادرست بوده و آن وچه اشتراک و تشابه غلط از آب در آمده است. و این است که اغلب قریب به اتفاق رابطه ها جان سالم به در نمی‌برند و به کدورت و جدایی و گاه خصومت و گاه تا سرحد نابودی یکدیگر پیش می‌روند. مثل ازدواج های ناکام، مثل مشارکت های اقتصادی و حرفه‌ای و حزبی و مسلکی ناکام، مثل رفاقت های ناکام، و دیر یا زود تقریبا اغلب آن نقاط تشابهی که به نزدیکی می انجامد به نقاط افتراق و گاه تضاد می رسد. البته هیچ کس نمی گوید که من در همان اولین برخورد قضاوت اشتباه کردم، بلکه میگوید که طرف به من خیانت کرد و حالا باید انتقام بگیرم. و در جریان چنین ماهیت از رابطه هاست که افراد بشری به تدریج به سمت بی اعتمادی و بدبینی و حتی خصومت با دیگران و بلکه کل جامعه می رسند و احساس می کنند که جامعه دشمن آنهاست. مقوله معروف جامعه شناسانه‌ای که تحت عنوان تضاد بین فرد و جامعه یکی از مباحث پایان ناپذیر است از چنین جریانی سرچشمه می‌گیرد. و اگر دقت کنیم می‌بینیم که این بی اعتمادی و خصومت فرد با جامعه همزمان در همه ارکان زندگیش و در همه روابطش به جریان می‌افتد، با همسر، فرزندان، والدین، دوستان، طبیعت، زمین و آسمان. و باز اگر بیشتر دقت کنیم این مسئله همزمان است با بی اعتمادی فرد نسبت به خودش، به افکارش مشکوک است، در برنامه ریزی هایش همواره مردد است، حتی در خوردن و خوابیدنش هم همینطور است، اصلاً به خودش مشکوک است. و این همان جریان مکرر استراب و ناامنی است و می‌بینی که تمامیت وجودش غرق در اگر و مگر و شاید است. آیا در رابطه با هر کس و چیزی آن نقطه اشتراک اولیه کاذب بوده است؟ ولی ظاهراً اینطور است که گویا همه نقاط تشابه بین فرد و سایرین و کل جهان و چیزهایش و بقایش یک سوء تفاهم و فریب است و گویا اصلاً هیچ تشابهی وجود ندارد. اگر این را یک اصل بدانیم و به آن بخواهیم پایبند بمانیم تا دیگر فریب نخوریم، آنگاه برای پیروی از این اصل تنها راه همان بازگشت به غار نشینی است که تازه در آنجا گیریم که از انسانهای دیگر مصون باشیم. ولی طبیعت که هست، چه بسا که طبیعت و جهان مادی بیرون ما را فریب داده است. پس می‌بینیم که گویا هیچ راه گریزی از این فریب وجود ندارد، الا اینکه بازگردیم به همان جوهری نقطه تشابه و آن را بهتر ببینیم که چه اتفاقی است. 335. پس می‌بینیم که نهایتاً همه شباهت‌ها به تضادها می‌رسند، مخصوصاً آن شباهت‌هایی که ما را جلب می‌کنند و به دنبالش می‌رویم و سعی می‌کنیم یا آن را به مصرف خود بگیریم و در خود حل کنیم و یا اگر نشد خود را در اختیار آن بگذاریم و به مصرفش برسیم، یعنی سلطه‌گری یا سلطه‌پذیری. اگر دقت کنیم می‌بینیم وقتی که به سمت یک نقطه اشتراک در چیز یا کسی می‌رویم، هرچه که به آن نزدیک‌تر می‌شویم، همواره خود و آن را شبیه‌تر می‌یابیم، تا جایی که خود و او را درست عین و کپی همدیگر می‌بینیم. و در اینجاست که خیالمان به طور کامل از طرف مطمئن می شود و خود را در بست در اختیار او و یا او را در بست در اختیار خود قرار می دهیم. اینجا آن نقطه مبارک تشابه بینی است و البته عاقبت آن همانطور که ذکرش رفت اکثرا خیانت و فاجعه و عذاب است که یا قطع رابطه و یا تمکین و تحمل مشقت بار و سراسر شکنجه و رنج متقابل است. اگر به قطع رابطه ختم شود البته بهترین حالت آن است، ولی اکثر موارد به تحمل سراسر رنج و ادامه رابطه می انجامد که در این حالت دوم طرفین فقط وانمود می کنند که این هم دیگر هستند و درست شبیه هم هستند، حالان که می دانند درست عکس این است و این عذاب مضاعف را به همراه دارد، یعنی نفاق و ریا. مثل اکثر زندگی های زناشویی، اکثر رفاقت ها و مشارکت ها. و یا ممکن است طرف دیگر این رابطه یک موجود انسانی نباشد، مثلا ثروت باشد یا مقام و شهرت و امثالهم. در این موارد می‌بینیم که طرف می‌بیند که این ثروت و مالکیتش یا این مقام و شهرتش برای او سراسر عذاب و استهلاک است و او را در بست قربانی می‌کند. ولی با این حال ولکن نیست و بلکه تظاهر می‌کند که بسیار هم موفق و راضی و خوشبخت است. 336. بنابراین تشابه بینی اکثراً به میل در تصاحب و تصرف آن چیز متشابه خودمان می رسد و در این سمت رابطه با آن چیز یا کس شکل می گیرد. یعنی آن تشابه همان میل به بلعیدن است و آن نقطه تشابه همان جای چنگ و دندان ماست، همان نقطه غافلگیر کردن آن چیز است و دامش انداختن و تجزیه و تحلیلش نمودن و به مصرف رسانیدن. یعنی در واقع ما آن بچه تشابه چیزها و آدمهای دیگر را به سرعت به مصرف می رسانیم و تمام می شود و آنگاه وجود غیر متشابه است که باقی می ماند و دیگر قابل مصرف نیست. ولذا به تناقض و درگیری و تضاد می رسد. این همان جریان کل علوم و همه شناخت‌های مادی و معنوی بشر معاصر است و این است که امروزه به اذعان دانشمندان علوم طبیعی و علوم اجتماعی جهان بشر دارد هم از یکدیگر بیگانه می شود و هم علم دارد از واقعیت جهان به کلی و به سرعت فاصله می گیرد و این همان پایان رابطه است و خصومت. حوزه علوم و فنون همان رابطه انسان‌ها با وجود متشابه انسان با جهان است که به چنین پایانی می‌رسد. و همانطور که در گزارشات نخستین این رساله نشان دادیم، جوهری علوم در همه حوزه‌هایش جنون تشابه‌یابی و تشابه‌سازی است. یعنی دوران تشابه بینی دیگر تمام شده، حالا علوم در حال تشابه سازی است، یعنی جعل واقعیت. 337. تشابه بینی نطفه معرفت نفس است، نه مصرف نفس، و این همان نکته هزار بار باریکتر زموست. آدمی همه جنبه ها و نشانه های وجود خود را که در حالت تشابه او و جهان بر او تجلی می کند به مصرف می رساند و آنگاه که همه آن نشانه ها یعنی آیات الهی تمام شد، هرچه که به خودش نگاه می کند اثری از وجود خودش در دو عالم نمی یابد و این همان پوچ شدگی و عقیم شدگی و بدلی شدن کامل است. یعنی توفاله دست هزارم، نقاط تشابهی که انسان از خودش در جهان و از جهان در خودش می‌بیند، همه آیات و علائم راه رشد و رستگاری او هستند که بلعیده و تباه و تاریک می‌شوند. و این جریان همان جریان سیاه شدن دل است که موجب می شود که همه ی حواس عقیم و بیخاصیت شوند و اندیشه تباه گردد و وجود آدمی حتی از جمادیت هم پست تر شود و خداوند او را مرده بنامد. این نقاط تشابه بین انسان و جهان همان سرنخ‌های انسانیت جهانی و جهان انسانی است و راه وحدت انسان جهان است، یعنی راه معرفت نفس و رسیدن به واقعیت ابدی وجود خیش. زیرا جهان هستی همان انسان اکبر است و انسان همان جهان اصغر است. پس میل به تملک و تصرف چیزهای شناخته شده موجب تباهی آن شناخت نسبت به آن چیزهاست و تبدیل به جهل شدن است و به کلی از آن چیزها دور گشتن، یعنی از خود دور شدن و سرنخهای خود را گم کردن، و این همان راز گمراهی بشر است. و این میل به تملک اگر نسبت به سایر انسان‌ها باشد که عذاب و عاقبتش به مراتب هولناک‌تر است و ایدئولوژی های مدرن همگی بر اساس تملک و تصاحب افراد و جوامع بشری تدوین شدند و لذا همگی پایانی سیاه و بس رسوا داشتند و نابود شده و می شوند. همانطور که علوم طبیعی هم به نیت تصاحب جهان است و لذا به بنبست و جنون رسیده و در حال هذیان‌گویی است و شناخت بشری در اکثر موضوعات بر نیت تصرف و سلطه و ستم است و لذا نیتش به مراد می رسد و خودش به مصرف می رسد و تحت سلطه و عذاب گوناگونی قرار می گیرد و اگر توبه نکند نابود می شود. 338 اگر تشابه بینی بشر به سمت تصاحب و تصرف نرود، مسلماً به سمت معرفت نفس می رود که همان معرفت جهان هم هست و او را به سوی بیشبیه ترین و منحصر به فرد ترین شباهت ها می برد و او را به سرمنشأ شباهت ها می رساند و با آن روبرو و به دوستی می کشاند و آن همان ذات بی همتای انسان است که ذات حق است و ذات خالق هستی و این همه تشابهات همه از اوست که بی شباهت ترین هاست و این بی همتایی را به انسان نیز عنایت نموده و او را بی همتا ترین مخلوق عالم هستی گردانیده است. همه شباهت ها در وجود اهل معرفت نفس به سمت یک شباهت واحد و مطلقی می رود که در عین شباهت جهانیش بی همتاست و برای هر شباهتی است و در غیر این صورت انسان نهایتاً به خصم وجود خیش و لذا به خصم خالق خیش مبدل می شود. 339 در فسیل شناسی ذرات جاندار فسیلی یافت شدند که متعلق به میلیون ها و گاه میلیارد ها سال پیش است و دانشمندان در ماندند که اینها چگونه تا کنون ماندند و در این حال فسیل هستند، یعنی نه مرده و نه زنده هستند و این مقوله در علم فسیل شناسی چون یک استثنای حیرت آور و غیر قابل فهم باقی مانده است. این امر باید عبرتی باشد برای بشر و نشانه ای از مرگ جاویدان که به قول قرآن نه زنده اند و نه مرده و یا ذرات جانداری که در گرمای چند هزار درجه زنده اند و می تواند نشانه ای از عبرتگیری برای بشر باشد و مصداق نوعی دوزخ، ولی بشر اکثراً حتی چنین مکاشفاتی را که فعلاً قابل تبدیل به کالا نیستند در تبلیغات خودش تبدیل به قوغا و فریب و ستم می کند و دیگر این که با چنین مکاشفاتی بنیاد بسیاری از علوم به لرزه افتاده و بر سرش خراب می شود و تاریکی کامل حائل می گردد و از همین تشابه بینی و تشابه سازی ستمگران اش نیز باز می ایستد و فلج می گردد. تمام جریان علم معاصر به سرعت در چنین سمتی حرکت می کند، یعنی در سمت عقیم شدن کامل و فسیل گشتن و تمدن معاصر نیز. 340 و اما جریان تکنولوژی که فرزند بلا فصل این علوم است همانا عمل تشابه سازی چیزهای به مصرف رسیده و تمام شده است، یعنی بازآفرینی واقعیت‌های از دست رفته، بازآفرینی نقاط تشابه و روشنی که دیگر خاموش شده و اثری از آن نیست. این وضعیت در هنرها و به خصوص هنر سینما که جامع جمیع همه هنرها و محل کاربرد پیشرفته ترین تکنولوژی هاست آشکارتر است و بزرگترین علت رشد و توسعه جهانی سینما که آن را به صورت پرطرفدارترین هنرها درآورده و تلویزیون را به یک خوراک روزمره اعتیادی مبدل نموده همین امر است، یعنی بشر مقدسات از دست رفتش را مزه مزه می کند و به یاد آن لحظات و ساعاتی را مرور می کند تا بتواند در مابقی ساعات این زندگی نمرده و نزنده را در جهلی مضاعفتر سپری نماید. امروز سینما و تلویزیون به مراتب بیشتر از مواد مخدر اعتیادی تر است، زیرا درست مثل نشئگی و مستی الکل و افیون و بنگ حوزه خاطرات مرده را تحریک می کند و این امر فقط و فقط توجیهی در ادامه وضع موجود است و مسکنی که ادامه این وضع را میسر نماید و احتمال توبه و بازگشت را به کلی محال می سازد. درست مثل مخدرات و الکل که برای فرار از درماندگی ها و برای دورتر شدن از واقعیت ها تا این حد وارد زندگی صدها میلیون انسان شده است و می رود که کل جامعه بشری را در خود ببلعد. به طور مثال تصور کنید که اگر تلویزیون و الکل و مخدرات و داروهای آرام بخش به ناگاه از دسترس بشر متمدن حذف گردد، چه اتفاقی می افتد؟ جامعه بشری تبدیل به یک دیوان خانه ای می شود که درهایش باز شده است و مسلماً اولین حمله ها به حکومت هاست و سرنگونی آنها و سقوط این ستم و جهل جهانی. 341. یک دوست را در نظر بگیرید. شما تا کجا قادر به ادامه دوستی صمیمانه با او هستید و می توانید با او صادق باشید؟ تا آنجایی که قصد استفاده از او را نداشته باشید و میل به مصرف نمودن آن نقاط تشابهتان را در او نداشته باشید. میل به استفاده از او که شروع شد نقطه تاریکی در صدق شما نسبت به او به وجود آمده است و به تدریج این نقطه روشن تشابه هم به تاریکی می رود. رابطه شما با جهان و همه چیزهایش نیز همینطور است. رابطه شما با خودتان نیز همینطور است. بنگرید در رابطتان با دیگری تا چه حد مستقیم و غیر مستقیم سعی می کنید که تشابه بین خود و او را به رخ او بکشید. در واقع در اینجا دقیقاً دارید زمینه معامله و مصرف را باز می کنید. یعنی خود فروشی شروع شده است. و هرچه که جلوتر می روید کم کم سعی می کنید که تشابه سازی بکنید، یعنی از اینجا دروغ و ریای آشکار شروع شده است. حتی در تعریف و تمجید کردن از او دقیقا دارید خودتان را به میدان معامله می گذارید و چاپلوسی در واقع همین جریان است. پس میل به تملک و مصرف کردن آن وجوه مشترک و مشابه سرآغاز کذب و ریاست، یعنی سرآغاز بیگانه شدن از سایر انسانها و جهان و واقعیتها و از دست دادن و گم کردن آن نشانه است و گمراه شدن. پس صدق که محور دین و بستر معرفت نفس است، همانا نفروختن و مصرف ننمودن بچه تشابه شما با دیگران و جهان است و این همان راز دوستی و استمرار دوستی و ارتقاء دوستی است و راز نزدیکی با واقعیت ها و با خیش و راز رسیدن به علم واقعی و روشنایی برتر و رستگاری و وحدت با جهان و با خیش. این مصرفگرایی و استفاده از نقاط تشابه می تواند از هر نوعی باشد: مادی، عاطفی، معنوی، علمی و غیره. مثلا اگر اساس رابطه شما با کسی این باشد که از او سواد و معلومات و تجربه‌ای برای خود ذخیره کنید، مسلماً به زودی با او بیگانه می شوید تا چه رسد به معاملات پنهان و آشکار دیگر. یا مثلا اگر قصد شما از تحصیل علم این باشد که صاحب عظمت و برتری نسبت به دیگران شوید، مسلماً شما جز جهل را ذخیره نخواهید کرد. حتی اگر به مدرک دکترا یا اجتهاد بیانجامد. تا چه رسد به این که قصد تحصیل برای ثروت و مقام و قدرت باشد. و برای همین است که علی علیه السلام می فرماید هیچ کس به نیت این که دانشمند شود دانشمند نشد، هیچ کس به نیت این که عارف شود عارف نشد، و حتی هیچ کس به نیت این که پرهیزگار و خدا پرست شود چنین نشد، تا چه رسد به این که به نیت قدرتمند شدن و سلطه‌گری کاری را شروع کند که مسلماً جز به ضعف و جبر و بدبختی و سلطه پذیری نخواهد رسید. و این است که باز علی علیه السلام می فرماید که یکی از راه‌هایی که خدا را شناختم این بود که دیدم هر چرا که بشر اراده می کند به آن نمی رسد. 342. بشر هموار خودش را در عالم صور مادی تجزیه و تحلیل می دهد تا بتواند به همان میزانی که از خودش در آن خرج کرده است از آن تصرف نماید، و جز این هیچ راهی دیگر برای تصرف جهان و سایر انسان ها ندارد. پس در واقع دارد خودش را در دیگران بدل به کالاهایی قابل مصرف می کند، و این است که دارد از دست می رود و نابود می گردد. زیرا به قول علی علیه السلام بشر در برابر آنچه که از وجودش خرج می کند هرگز معادلی نخواهد یافت، زیرا آدمی همان جهان اصغر یا جهان منقبض شده است و رضا مستقیمن نمی تواند خودش را به مصرف خیش برساند، بلکه وجود خود را تدریجاً در جهان که همان انسان انبساط یافته است تحلیل می دهد تا به همان میزان خودش را به واسطه جهان مصرف نماید، و این همان جریان کلی فلسفه و علوم و تکنولوژی معاصر است. فلسفه همان جریان تحلیل انسان در صور مادی جهان است. حتی الهی ترین فلسفه ها هم چنین هستند، و علوم همان جریان برداشت این تحلیل رفتگی خواست، و تکنولوژی تبدیل این برداشت و ابزارهای عینی و مادی است که سراسر متشابه چیزهای مادی جهان است که می تواند به مصرف آشکار برساند. هر یک از این سه مرحله مراحل انبساط و انقباض است، و نیز در هر مرحله ای به تنهایی در آن واحد جریان انبساط و انقباض وجود دارد، یعنی داد و ستد. مثل کالاهایی که در بازار در معرض دید مردم قرار می گیرد و بساط پهن می شود و تبدیل به پول، یعنی کالای منقبض شده شده و به صاحبش بر می گردد تا سر فرصت باز آن پول تبدیل به کالاهایی مورد نیاز شود، یعنی انبساط پول به کالا. و می‌بینیم که نهایتاً خاصه در تمدن معاصر پول، روح و روان و مذهب و ناموس و تمامیت وجود بشر شده است. یعنی پول همان وجود منقبض شده که بشر پول پرست می‌باشد. همه چیز از پول آغاز و به پول پایان می‌یابد، و خدای همه پول‌ها هم دلار است. زیرا دلار همان انقباض روح تمدن غرب است، یعنی فشرده شده علوم و فنون و فرهنگ تمام مصرفی. 343. پس صدق حاصل بی‌نظری است، و بی‌نظری همان جوهره و معنای صدق است، و آنکه زندگی را به معنای جریان تصاحب و تصرف نمودن چیزها و آدمها می فهمد مسلماً در سمت کذب و جهل و تباهی می رود. و این کلام عارف بزرگ سعدی شیرازی بیان کاملی از این دو سمت است. تلخ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی، که در واقع تلخ چشمی، همان تنگ چشمی و طبع عجولانه اکثر آدم ها در مشاهده جهان است، یعنی طبع ابلیسی. 344. پس در یک انسان کاذب و ریایی همه ارگانهای درونی و بیرونی وجودش کاری جز مصرف کردن ندارند و وجودش به مانند یک گرداب بلعنده است. عواطف مصرف کننده، ذهن مصرف کننده، چشم و گوش و ذائقه مصرف کننده و اعضای مصرف کننده، و این همان جریان کشتن و نابود کردن است، کشتن و مصرف کردن خیش، و این همان دوری بشر از ذات رحیمی خیش است، یعنی دوری از ایثار و بخشندگی و دهندگی. و کار به جایی میرسد که بشر بلعنده فقط چیزهایی را میبیند و میشنود و میفهمد که بتواند آن را در حیطه تصرف خود درآورد، یعنی ارتباطش با جهان و سایر آدمها فقط از دهان بلعندگی اوست. و این است که بشر به تدریج معنای دوست و دوستی را به کلی از دست می‌دهد و در تن محض ساقط می‌شود، و این همان تن شدن یا تنها شدن است. انسان تن شده همان انسان به مصرف رسیده و تمام شده است، زیرا آدمی جز سیرت خود را نمی‌تواند بدل و مصرف کند. یک چنین انسانی زندانی سلول انفرادی تن خویش می شود تا ابد، و همه سلول های بدنش مبدل به سلول انفرادی خود می شود و در خود محصور و قطع رابطه با جهان می شود. قطع رابطه با جهانی می شود که آینه یافتن و فهمیدن خویشتن است. نقاط نورانی درون آینه که یکی پس از دیگری خاموش شد، دیگر فرد از مشاهده و فهم خودش بیگانه می شود و خودش در تاریکی گم می شود. پس می بینیم که صدق و ایثار باز امری واحد و حاصل یکدیگرند، یعنی انسان صادق همان انسان بی نظر و ایثارگر است، و چون این انسانی همه را دوست دارد حتی اگر همه از او بیزار باشند. و این مهم نیست، مهم این است که او آینه وجودش را که جهان است مرتباً صیقل و منورتر می کند و به واسطه آن تشابه‌هایی که از خود در جهان یافته به سمت آن سرمنشأ تشابه و نور می رود.